بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در تسبیح بود، حقیقتی که در کتاب خدا و روایات و احادیث و دعاها فراوان ذکر شده. لغت تسبیح به معنای پاک دانستن از هر عیب و نقصه. وقتی با کلمه الله میاد به صورت سبحان الله یا به صورت فعل مضارع بیان میشه، یسبح لله، یا با فعل ماضی به کار گرفته میشه، سبح لله. همه به معنای اینه که تمام موجودات عالم، ظاهری و باطنی و ملکی و ملکوتی و شهودی و غیبی، با شعور و با نطق پروردگار مهربان عالم رو از هر عیب و نقصی پاک می دونن. این گونه آیات یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض به انسان درس میده که من دارم بهت خبر میدم ای انسان، تمام موجوداتی که در آسمان ها و زمینن من رو به پاکی و بی عیبی و بی نقصی ستایش میکنن، تو هم در این کاروان قرار بگیر. از پروردگار عالم رنگ پاکی بگیر، و از موجودات عالم که خدا رو به پاکی و بی‌عیبی می ستاین درس بگیر. ظاهر و باطن تو آلوده نکن، ناپاک نکن، پلید نکن. وجود تو دوچار رجس نکن. و این قدرت رو به تو دادم، این توانمندی رو به تو دادم که پاک بمونی، یا اگه آلوده شدی خودت رو پاک کنی. درس میدن که آلوده زندگی نکن، آلوده نمیر، آلوده وارد برزخ نشو، آلوده قدم به قیامت مگذار. این شدنیه. این انجام گرفتنیه. قیامت جزء محالاته که نتونستم، نمیتونستم، نشد، نمیشد، امکانش نبود که اهل طهارت باشم قبول بکنم. شما مردم این منطقه مردم مؤمنی هستید، تا حدی با قرآن آشنایی داریم. در قرآن مجید که روز قیامت به تمام آلودگان اولین و آخرین از زمان قابیل، اولین آلوده تا آخرین نفری که آلوده میمیره و قیامت برپا میشه، به همه اینها خطاب میرسه. لا تعتذرون، عذرخواهی نکنید، بهانه ارائه نکنید، خود رو معذور معرفی نکنید. من نه بهانه ای رو از شما قبول میکنم، نه عذری رو، و نه مهر معذور بودن بهتون میزنم. به خاطر آلودگی هاتون جریمه میشین. اما با پاکان خیلی زیبا برخورد میکنن، که این برخورد با پاکان چند بار در قرآن مجید آمده، یکیش در سوره مبارکه رعد. وقتی که پاکان وارد محشر میشن، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب. برادران اهل علم میدونن که فعل دخله با علا که ترکیب میشه به معنی ورود نیست. والملائکتو یدخلون علیهم به معنی دیداره، به معنی زیارته. در کل روایاتی که این جمله هست، دخل علی صادق، دخل علی الباقر، دخل علی علی ابن موسی رضا، معنیش اینه که به زیارت امام هشتم، امام صادق، امام باقر اومد، نه وارد بر امام شد. این آیه شریفه هم همینه، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان الهی از هر طرف، یدخلون علیهم من کل باب، از روبرو، پشت سر، دست راست، دست چپ، بالا، به زیارت این پاکان میان. و همون لحظه‌ای که از قبر در اومدن باهاشون حرف میزنن، حرفاشون هم اینه: سلامون علیکم، خیالتون راحت باشه که شما در امنیت کاملی. سلام یعنی امنیت، سلام علیکم، امنیت برای شماست. درسته که با چشمتون دارین جهنم و عذاب و میبینید و ناله گناهکاران و مجرمان رو میشنوید، اما راحت باشید، برای شما یه امنیت همه جانبه است. سلام علیکم. این امنیت برای چی؟ پاسخ میدن ملائکه اگه بپرسن ازشون، به ما صبرتون، به خاطر اینکه در دنیا خودتون رو حفظ کردید، آلوده به مال حرام، به شهوت حرام، به کار حرام، به معاشرت حرام، به دیدن حرام، به شنیدن حرام نشد. سلام علیکم بما صبرتم. امنیت قیامت که مفت به دست نمیاد. یک کسی به ابوذر گفت، گفت ابوذر شما برای ما میگین آخرت عذاب داره، جهنم داره، سختی داره، تنگی داره، مشکلات داره، عین رحمت الله، پس رحمت و مهربانی پروردگار کجاست؟ ابوذر گفت خدا خودش آدرس رحمتشو تو قرآن داده، فإنه رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت مال نیکوکارانه، نه مال هر بی سر و پایی. فإن رحمت الله قریب من المحسنین، خیلی منظم جهان، خیلی دقیقه، خیلی حساب در جهان حاکمه، در امروز و در فردا. این درسی که تمام موجودات عالم به ما میدن که با شعور و نطقشون خدا رو از هر عیب و نقصی پاک می ستایند. به ما هم دارن میگن کل ما پاک، شما هم جزئی از عالم هستید، پاک بمونید. اگرم آلوده شدید ناامید نباشید، برای پاک شدنتون راه هست. پول حرام پیشتونه، برگردون. بدهکارین رو نمیخواستین بدین، برگردون. زمینی رو 2000 متر 40 سال پیش غصب کردی، متر 1 تومن بوده، الان 10 میلیون تومنه، ببر به صاحبش پس بده. اگه مرده به ورثش پس بده. پاک شدن راه داره. نماز نخوندی پروندت آلوده به بی‌نمازیه، نماز بخون. روزه نگرفتی، روزه بگیر. تلخ بودی با زن و بچت، پل شیرین شد. برای پاک شدن راه بازه و هیچ دری از درهای رحمت پروردگار به روی کسی بسته نیست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، به بندگانم که همه جانب خودشونو آلوده کردن، بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از پاک شدن ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا توانمنده که تمام ناپاکی‌های شما رو با توبه، با جبران پاک بکنه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. کسی نیومد پیش پیغمبر یا ائمه که ناامیدش کنن، بگن پاک نمیشه. نه، این راه برای همه بازه که از آلودگی ها پاک بشن. من یه آیه براتون میخونم، البته این آیه شریفه وسط پرونده این مطالبه، چون من فکر میکردم مسئله تسبیح در جلسه نورانی شما تموم بشه که نشود. امسال من بحث تسبیح و شروع کردم، تا امشب شده 24 جلسه. فکر میکنم شهرهای دیگه اگه بخوام برم ادامش بدم، حدوداً 50 جلسه خواهد شد. این آیه رو ببینید. آیه رو با توجه به تمام مطالب 5 شب پیش در نظر بگیرید که پروردگار عالم بنا به اقرار همه موجودات در کمال پاکی، بی عیبه، بی نقصه، این یه معدن پاکی. قرآن مجید از بی بسم الله تا من الجنت و الناس در پاکی کامل، کامل، مرفوعتون، مطهرتون، به عیدی سفرتن کرامن فی صوفن مکرمه، به عیدی صفی. خیلی این آیات قابل دقته. خیلی سفرتن برره کرام برره. این قرآن مرفوعتون متحره در یه افق کمال متعالی پاکیه. این دو منبع. منبع سوم اهل بیتن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون تطهیرای آخر به معنای کمال طهارت. این مفعول مطلق از نظر ادبیات عرب، تطهیرن آخر آیه، یعنی این 14 نفر در کمال طهارت، هیچ عیبی ندارن، هیچ نقصی ندارن. دنبال غیر اینا برین پر از عیب و نقص میشین، پر از آلودگی میشین. منبع طهارت خداست، قرآن، اهل بیت. این سه منبع که منبع اول مربوط به ذات و صفات و افعال، این منبع طهارت و قرآن مجید و اهل بیت مجانی کنار دست همه تون قرار داده شده که شما با اتصال به توحید، با اتصال به صفات الله، با اتصال به قرآن، با اتصال به اهل بیت کسب طهارت کنید. طهارت عقلی، طهارت قلبی، طهارت اخلاقی، طهارت عملی. اینه که قیامت میگه عذر نیارین، من قبول نمی کنم عذرتونو. اصلا نمیذارن کسی عذر بیاره برای جرائمش، برای گناهانش، برای ناپاکیهاش. حالا این آیه رو ببینید، چه آیه عجیبی. چیه این قرآن؟ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. من مردم، انسانها، بندگان مطلقاً در این پیشنهادام، قرآن، پیشنهادهای خودم، پیشنهادهای اهل بیت، سختی شما رو نخواستم، نمیخواستم باری به گردن شما تحمیل بکنم، نمیخواستم. ما یرید الله، اصلا بنا نداشتم که با قرآنم و با اهل بیت چیزی رو به شما بار بکنم کمر شکن. اصلا سختی شما رو نخواستم. چرا شما رو به خودم دعوت میکنم؟ چرا شما رو به قرآن دعوت میکنم؟ چرا شما رو به اهل بیت دعوت میکنم؟ دعوت در قرآن، نه در روایات. چرا؟ چرا دعوتتون میکنم؟ ولیکن یریدو لیطهرکم، خواستم اینه که شما رو با اوصاف و با قرآن و با اهل بیت از آلودگی ها پاک کنم. من عمق آیرم براتون بگم. ان الله لا یرضا لعباده الکفر. خداوند آلودگی باطنی هیچ گیرو نخواست. عمقش اینه که من رضایت به جهنم رفتن یک نفر رو ندارم. خب اگه آدم بخواد جهنم نره داره راهنمایی میکنه، باید پاک باشه. این مردم هم که خودشون رو جهنمی میکنن، نه خدا. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. خب من شما رو دعوت به توحید میکنم، دعوت به قرآن میکنم، دعوت به اهل بیت میکنم، میگم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر منکم، این اولی الامر با یه دونه واو به قبل خودش وصل شده. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول با یه دونه واو رسول به قبل خودش پیوند خورده. از من اطاعت کنید و از پیغمبر، یعنی حکم معطوف علیه آیه در بخش اول که الله، جریان در معطوف داره، یعنی اطاعت از پیغمبر اطاعت از منه. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. و اولی الامر منکم، ما سه نفریم، منم با قرآنم، پیغمبرمه و اولی الامر. خب اولی الامر رو که اسم نبرده، کیانم؟ بیاین با همدیگه بریم سراغ علمای بزرگ اهل سنت. از کتابای خودمون چیزی نگیم که غیر شیعه به ما بگه ها به نفع خودتون نوشتین، به نفع خودتونم به خورد ما میخواییم بدین. نه، ما کتابای خودمون رو جلو شما با نمی کنیم، نگاه نکنیم. شما رو آدرس میدیم به جلد دوم کتاب ینابیع المودّة، نویسنده شیخ سلیمان بلخی حنفی، در استانبول هم این کتاب رو نوشته، یه سنیه به تمام معنا. جلد دوم. جابر، میدونید که از پیغمبر تا امام باقر رو دیده، خیلی مورد احترام پیغمبر و امیر المؤمنین و امام مجتبا و ابی عبدالله و زین العابدین و امام باقر بوده. این عالم بزرگ سنی میگه جابر اومد پیش پیغمبر، گویا رسول الله این آیه‌ای که جدیداً نازل شده من معنی قسمت سومش رو نمیفهمم. شما فکر میکنید هر کی عربه قرآن میفهمه؟ بزرگان عرب در روزگار ما هم قرآن نمیفهمن. قرآن با پیغمبر و اهل بیت فهمیده میشه، نه با تنهایی و با علم. فرمود بخون دعاتی الله، این روشن، واجب خدا اطاعت کن، و اطیع الرسول، واجب پیغمبر اطاعت کنید، و اولی الامر منکم. اولی الامر منکم کیان؟ این کتاب نقل میکنه. پیغمبر اکرم اولی الامر رو شمردن 12 تا. فرمودن جابر اولی الامر علی ابن ابی طالب، امام مجتبی، حضرت حسین، زین العابدین، امام باقر، اینا هم به دنیا نیومده بودن، فقط 3 تاشون زمان نزول آیه بودن. تا امام زمان رو پیغمبر شمرد که جابر براش کاملا روشن باشه اولی الامر کیانن. خب من اگر شما رو دعوت به اطاعت از خودم میکنم اطیعوا الله و دعوت به اطاعت از پیغمبر میکنم و اطیعوا الرسول و دعوت به اطاعت از اولی الامر میکنم منو، این اولی الامر و این پیغمبر معدن پاکی همه جانبه هستیم، برای چی شما رو دعوت میکنم وصل به این سه تا معدن بشین؟ لیطهرکم. من عاشق پاک شدن شمام، این حرف پروردگار. فاعل یطهرکم در آیه خداست. من شما رو به این سه منبع پاکی دعوت میکنم لیطهرکم، چون عاشق پاک شدن شما هم. یک، وقتی پاک شدید ولیتم نعمته علیکم، نعمتمو بر شما کامل کنم با پاک شدنتون، هم نعمت مادی رو و هم نعمت معنوی رو. لعلکم تشکرون، برای اینکه شما سپاسگزار بشید، عربیش شاکر بشید. شکر یعنی چی؟ شکرم بیان با هم دیگه بریم سراغ قرآن ببینیم پروردگار شکر رو چجوری معنی کرده خودش. آیا شکر به اینه یخچالم پر باشه، فرش دستباف کل اتاقامو پر کنه، روزی 2-3 میلیون تومن تو تخلم پول بیاد، کارخونه دار بشم، کشاورز بشم، بعد همه اینا رو نگاه بکنم رو تختم یه لم بدم بگم الهی شکر؟ شما همچین شکری در قرآن و روایات نداریم. شکر یعنی چی؟ قرآن یاد میده اعملو آل داوود شکرن. شکرن در این آیه برادران روحانی میدونن از نظر ادبی مفعول لعجله. آیه میگه عمل کردن شما به قرآن و به اهل بیت و به پیغمبر و به خواسته های خدا شکره. عمل کردن، اعملوا آل داوود شکرن. اونی که اهل عمل نی 10 میلیون بارم هر رو بگه الحمدلله، دروغ میگه. چقدر خوبه ما معانی دقیق این لغات شرعی و اسلامی رو از قرآن یاد بگیریم، از اهل بیت یاد بگیریم. ولیکن لیطهرکم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. این اراده خداست، عاشق پاک شدن ماست. این اراده پیغمبر عاشق پاک شدن ماست. این اراده اهل بیت عاشق پاک شدن ماست. وقتی پاک شدیم تمام درهای نعمتهای مادی و معنوی به روی ما باز میشه. چقدر خوب بود رادیو تلویزیون، این حوادثی که پیش میاد، سیل، زلزله، طوفان، خرابی ها، اسم اینا رو نذاره بلاهای طبیعی. اینا بلاهای طبیعی نیمه، طبیعت با ما دشمنه؟ مگه طبیعت شاغوکشه؟ مگه طبیعت قدار بنده؟ مگه طبیعت ظالمه؟ مگه طبیعت فرعونه که گردن طبیعت میذارید؟ با آیات قرآن برنامه ها رو مقایسه کنید، ببینید تمام بلاها و حوادث در شرق و غرب محصول ناپاکی هاست، کاری به طبیعت نداره. این آیه رو هم دقت کنید، چه آیه عاشقانه ایه. ولو انه اهل القرى، اگه ملت یه مملکت آمنو درونشون به خدا گره بخوره، یعنی پروردگار رو باور کنن، یک و تقو و از همه ناپاکی ها خودشون رو حفظ کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، من هم در تمام برکات عوالم بالا و زمین رو به روشون باز میکنم. به طبیعت چه ربطی داره؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو ماندیم. این پنج شب دورنمایی از بحث تسبیح به محضر مبارکتون تقدیم شد. خدایا آلوده ایم، ناپاکیم، درون آبادی نداریم، برون آبادی نداریم، بیماریم، مریضیم، کم داریم. یه لطفی در این شب جمعه در حق ما داشته باش. یه شهری مرکز استان، اون وقت که نفس داشتم، حال داشتم، شب جمعهش کمیل میخوندم در مسجد جامع شهر که بالای 10,000 متر بود. چه همتی هم داشتن مردم اون شهر، خیابونای اطرافم پر جمعیت بود. من رو زمین رو به قبله دعا میخوندم، کل چراغام خاموش بود، من نمیدیدم اطرافم، تاریک مطلق. چون امیرالمؤمنین دعا رو نیمه شب در تاریکی کامل خون، کمیل میگه، یه جرقه تو جلسه علی نبود، صورتشو گذاشت رو خاک، از اول دعا تا آخرش صورتش رو خاک بود. بعد که دعا تموم شد خاک زیر صورتش گل شده بود. کمیل اینجوری اثر داره، کمیلای من و این و اون به مقدار بازیگریه و آب داخلشه، صاف نی. اگه یه کسی تو این مملکت یه شب جمعه کمیل علی رو به خونه، زمین و به آسمون میدوزه. رسیدم به اوج دعا، ملت داشتن شدید گریه می کردن. من یه مرتبه این روایتو که روایت قدسیه خوندم، حرف پروردگاره، من تقرب الی شبرن تقربتو الی زراع، هر کی یه وجب طرف من بیاد، تو یه روایت دارن که یه قدم طرف من بیاد با عبادت، با توبه، با حال، با گریه، من 10 قدم طرفش میام. یه کسی بغل دست من شدید داشت گریه میکرد، تو اوج گریه برگشت در گوش من گفت آقا این روایت تو دیگه نخون، که خدا گفتن 1 قدم بیای، من 10 قدم بیام. گفتم چشم. خیلی سریع گو اینجوری به خدا بگو، بگو خدایا این 1 قدمی که گفتی بیام، 1 قدمم من نمیتونم بیام، اون 1 قدمم خودت بیام. من خیلی خودم رو خورد کردم، ورشکست کردم خودم رو، نمیتونم بیام، اون 1 قدمم تو بیا، 11 تاشو خودت بیا. الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وانده همه سو هر آن دل را که سوزی نیست دل دل افسرده غیر از آب و گلی کرامت کن درونی درد پرور در آن سینه دلی وندل پر از به سوزیده کلامم را روایی کزان گرمی کند آتش گدایی دلم را داغ عشقی بر جبین زبانم را بیانی آتشیند ندارد راه فکرم روشنایی زنورت پرتوی دارم گدایی بده گرمی دل افسردم برافروزان چراغ مردم در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید مرا لطف تو می باید دیگر الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک رقی یا من به یده ناصیتی یا علی من به زری و مسکنتی یا خبیرن به فقری و فاقتی. امام صادق می فرماید با عشق چشم و زاری اولین یا رب و که یه نفر میگه خطاب میرسه لبیک عبدی، بار دوم که میگه یا رب خطاب میرسه من که جواب تو دادم دوباره چرا صدام زدی، هم بار سوم که میگه یا رب خطاب میرسه بخشیدم مشکل تو حل کردم درد تو دوا کردم یا رب یا رب یا رب یا رب اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک مأمورا و به خدمت کم اصولا و اعمالی اندک مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدو یا سیدی یا من علیه معولی یا من علیه شکوت و احوالی یا رب یا رب یا زن و بچه پیش خودشون اگر گفته باشن عمه دنبال چی میگرده تو این بیابون، اگه چیزی گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه، انقدر ادب دارن که نپرسیدن، اما اگه میپرسیدن عمه دنبال چی میگردی جواب میداد، گلی گم کردم میجویم و بر گل میرسم میبویم اون را، اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم او را، دیدن وارد گودال شون. با یه دنیا ادب نشست داره نیزه شکست رو کنار میزنه، خنجر و شمشیر و سنگ و چوب و کنار میزنه. یه مرتبه دیدن زیر بغل بدن قطع قطع رو گمه روی دامن گذاش، خطابش خطابیه، یعنی حرفش با شخص نزدیک بود. وقتی بدن و رود دامن گذاش، یه مرتبه بالای گودال چشمش به پیغمبر افتاد. سلام علیک یا رسول الله ملیک و سما، هازا حسین و که مرملون به دما، مقطع الاعضا همه میگن دو دست قلم شده قمر بنی هاشم، هیچکی توجه به این حرف زینب نداره که به پیغمبر گفت ببین همه اعضایشو جدا کردن. مسلوب امام تبردو خدایا به گریه های زینب کبرا کنار بدن باران و برف بسیار تو بر این مردم نازل کن. خدایا از جا بلند نشده گناهان ما رو ببخش، گناهان پدران و مادران ما رو ببخش، گذشتگان شهدا غریق رحمت بفرما. خدایا مرگ ما رو عاشورا قرار بده، مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. سه تا سفارش بهتون دارم. اولاً بزرگی کردید، آقایی کردید، مجلس اهل بیت و نورانی و آباد و پر جمعیت کردید. خدا این رفت و آمداتون رو در این مجالس نور دنیا و برزخ و آخرتتون قرار بده. سفارش اولم که به بچه هاتونم منتقل بکنید حتما. ما درباره ابی عبدالله میخونیم السلام علیک یا مصباح الهدا، یا سفینت النجات، یا باب نجات الامه، یا رحمت الله الواسعه، به هیچ قیمتی دست از ابی عبدالله بر ندارید، از جلساتش دست بر ندارید، به بچه هاتونم سفارش کنید، گریه هاتونو به نسلتونم منتقل کنید، که من دعا بکنم خدایا به حقیقتت قسم در نسل ما دختر و پسری که برای ابی عبدالله گریه ندارن قرار نده. خدایا به حقیقت زهرا در نسل ما دختر و زن بیهجاب قرار نده. سفارش دومم، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی کتاب دارن 50 جلد، الان داره تجدید چاپ میشه. ایشون به روایات فوق العاده اهمیت میداد، چون اگه روایت نباشه دین نیست، اگه روایت نباشه قرآن مجهول میمونه خیلی آیاتش. ایشون نقل میکنن اگر نماز جماعت از 11 نفر بگذره، پیش نماز و 10 نفر اونایی که اقتدا کردن، وقتی شدن 11 تا، اگه تمام دریاها مرکب بشه، جن و انس نویسنده، درختان قلم، ثواب این نماز جماعت رو نمیتونن بنویسن. مسجدها رو پر نگردارین، چون گزارش مسجدهای خالی که میره اسرائیل و امریکا عجیب دلشون شاد میشه و فکر میکنن اسلام دیگه در حال خاموش شدنه، عبادت در حال خاموش شدنه. این هم یه سفارش. سفارش سومم که سفارش قرآن کریم، روایات اصول کافیه، با همدیگه یکی باشین، با همدیگه محبت، عشق، مهربانی داشته باشین، من و تو نگین، حسینیه من، حسینیه اون، محل ما، محل اون، اینا همه خلاف قرآنه. با همدیگه پرچم دین رو بلند بکنید، به همدیگه کمک بدین و با زبانتون همدیگه رو ضعیف نکنید. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. از علمای شهرتون زحمت کشیدن، مساجد رو آباد نگرداشتن، حسینی‌ها رو قدردانی کنید، احترام بذارید. از این آقای طباطبایی هم که خیلی رنج دین و شما رو در این منطقه همراه دیگر علما میکشن و این حادثه بسیار شیرین پیاده روی به طرف حضرت رضا رو بنیانگذاری کردن، قدردانی کنید، قدرشناس باشید که هستید. برای کل اموات از زمان آدم تا همین لحظه، حالا به ما ربطی نداره، خدا به هر کی میخواد هدیه میکنه، یک هم دو سه قل هو الله قرائت کنید.